شیرموز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیرموز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس، آلیس برای خانواده.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. امروز چهارشنبه 26 تیر ماه 1398 هجری شمسی است. ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین، امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق همکاران بزرگوارم سرکار خانم سلطانی تهیه کننده، سرکار خانم قاسمی هماهنگی، سرکار خانم عرفان هاشمی ارتباطات، سرکار خانم مهتخت نعمت‌زاده گزارشگر و سرکار خانم زهره بیدکی صدابردار عزیزمون همراه شما خواهیم بود تا ساعت 11 با معرفی یک محصول ایرانی. در برنامه یک کالای ایرانی امروز میخواییم به داروهای خاص بپردازیم، داروهایی که تولید اونها برمیگرده به حوزه بیوتکنولوژی، حوزه‌ای که قابل تحریم نیست چون ذهن خلاقیت اندیشه است، ایده ای است که تبدیل به فناوری میشه و میشه اون فناوری رو تجاری سازی کرد، مثل خیلی از حوزه‌هایی که الان جوانای ما تو شرکت‌های دانش بنیان ورود کردن، تو این حوزه با توان مضاعف‌تری ورود کردن. داروهای خاص. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37، تلفنمون هم 22-65-25-25. با ما همراه باشید.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین. ایران
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بختت در انتظار است، از پا منشین. ایران
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوش شوری به پا، در موسم باران باغ تو بی بر چراست.
خب، ساعت 10:04 است. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و تلفنمون 22-65-25-25. الهی که هیچ وقت درگیر دوا دکتر و درمون و بیمارستان و دکتر و اینور و اونور نشید. اما مگه میشه آدم درگیر نشه؟ اما اگر یه روزی خدای نکرده دور از جون صد بلا نسبت درگیر دوا دکتر شدید، مثل 20 سال پیش که که میگفتن که خدا نکنه کسی مریض شه، اگر مریض شه معلوم نیست چه اتفاقی براش میفته، نیست وضعیت، وضعیت متفاوت هست. حتی میخوام میگم حدود 7-8 سال پیش هم یه همچین حال هوایی دست داد و به دلیل گرانی دارو و گرانی خدمات پزشکی این حالت در مردم بود، میگفتن خدا نکنه کارت به بیمارستان بیفته، اگه بیفته معلوم نیست که اونجا سالم برمیگردی یا نه. زحمات بسیاری کشیده شد، مرارت‌های خیلی زیادی کشیده شد، بودجه‌های بسیار سنگینی صرف شد تا مردم این نگاهشون تغییر کنه. نمیخوام میگم به طور کامل تغییر کرده، اما اتفاقات خوبی در حوزه تولید دارو در کشور افتاده و مشکلاتی رو هم در این زمینه ما داریم البته که در برنامه امروز هم میخواییم به حوزه بیماری‌های خاص و داروهای اون بپردازیم و این کلان وضعیت میدانی تولید این داروها در کشور ما چگونه است. انشالله که هم امید بدیم به کسانی که بیمار هستند، یا نه فقط بیماران که همراهان بیماران که به اندازه بیمار زجر میکشن، و همین که از چشمنداز این صنعت داروسازی به ویژه در حوزه بیماری های خاص صحبت میکنیم. خب الان ساعت 10:06 است. این برنامه تکرارش انشالله ساعت 1 بامداد تقدیم شما خواهد شد. اگر احیانا الان فرصت نکردید برنامه رو گوش بکنید، بازپخش این برنامه ساعت 1 بامداد تقدیم شما خواهد شد. آقای دکتر امیر حسین کاراگاه، دکتر داروساز و تولید کننده داروی خاص، مهمان برنامه کالای ایرانی هستند تا درباره این داروها برای ما بیشتر صحبت بکنن. دقایقی پیش از برنامه که خدمتشون بودم و صحبت کردم، حرفاشون خیلی امید بخش بود. میدونید که معمولا قبل برنامه و بعد برنامه یه سری واقعیت ها درباره موضوع یک برنامه صحبت میشه، گاهی اوقات بی پرده تر صحبت میکنن مهمانان محترم و از واقعیت های میدانی موضوعی که میخوایم درباره صحبت کنیم به ما حرفهایی رو میزنن. به لطف خدا صحبت هایی که آقای کارگاه میکردن به غیر از حوزه های توزیعمون و نظام قیمت گذاری، حوزه های دیگه الحمدلله رب العالمین حوزه های بسیار خوبی است. من خیلی امیدوار شدم قبل از اینکه بیام داخل استودیو با یک روحیه مضاعفی وارد استودیو شدم و البته پیام های شما شنوندگان خوب و نازنین هم به ما این انرژی رو بیشتر کرد، برای ما مضاعف کرد. همه شنوندگان خوب و نازنین، جناب قاضی اسکر از شیراز که ابراز لطف کردن، سرکار خانم بنی کمالی و سرکار خانم جعفری از زاهدان و جناب شکوهی از سبزوار، ممنون که انرژی میدید به ما. آقای کارگاه خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. رادیو اقتصاد و برنامه کالای ایرانی یک برنامه اقتصادی است در حمایت از تولید ملی، منتها تولید با کیفیت ملی. ما وقتی از یک کالای معمولی صحبت میکنیم و از کیفیت صحبت میکنیم، مردم شاید کیفیت رو اینجور تعریف کنن که علامت استانداردی داشته باشه، یا نه علامت استاندارد داره اما نه فقط به خاطر علامت استانداردش، که یک مطلوبیتی در این کالا هست که من این رو استفاده میکنم، دیر خراب میشه، کارایش بالاست به نسبت نمونه های مشابه دیگه، بیشتر عمر. مردم اینجوری تعریف میکنن کیفیت رو. اما تو حوزه دارو اینطور نیست. شاید من هر چقدر متخصص باشم بخوام از کیفیت دارو صحبت کنم، یه فرایند پیچیده تری است به نسبت کالاهای دیگه، که اگر بخوایم حتی توی یه برنامه یک ساعته از کیفیت صحبت کنیم شاید به انتهاش نرسیم. لازم پیشرفت‌ها که تو این زمینه کردیم رو منوط کنیم به تعریف بیماری‌های خاص، چالش‌هایی که الان جامعه باش مواجهه به اون بپردازیم و بعد بیایم سراغ داروهایی که برای درمان این بیماری‌ها مطرح میشه. اصلا بیماری خاص به چه بیماری میگن آقای دکتر کاراگاه؟ و جامعه ما چند درصدش درگیر این بیماری ها هستن و اگه بخوام با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم ما بیشتر از بقیه درگیر این بیماری هستیم یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم که خب بیماری های خاص یا بیماری های سهل‌العلاج مصداق‌هایی داره، مثل سرطان های مختلف، مثل بیماری های خود ایمنی که سیستم ایمنی بدن علیه خود بدن واکنش هایی رو نشون میده و این بیماری ها بیماری هایی است که عمدتاً باعث نقص عملکردی در بیماران میشه. درسته. و این نقص عملکردی باعث میشه که بیش از سایر بیماری ها خودش رو نشون بده. سرعت پیشرفت بیماری و به دنبال اون از بین رفتن قدرت توانایی بیمار به قدری سریع اتفاق میفته که باعث میشه تشخیص و درمان در این بیماری ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشه. بله. اون چیزی که حائز اهمیت و جامعه ما رو امروز درگیر کرده اینه که سبک زندگی ما و سبک الگوی تغذیه ما در ابتلا به این بیماری ها بسیار اثرگذاره. امروز ما در کشورمون سرطان های دستگاه گوارش رو بالاخص سرطان معده رو بسیار زیاد داریم در آقایون. در کنار اون در خانم ها سرطان سینه از رنگ بسیار بالایی برخورداره. و اینها مواردی است که بخشش فرهنگی است، بخشش سبک زندگی است، بخشی از اون تغذیه است. و ما این دهه‌ای که در اون هستیم رو یک سونامی سرطان در کشورمون معرفی کردن محققین کشور.
درسته پس واقعا
و این واقعا درسته.
چون خیلی رد کردن آقای دکتر.
آماری که داره نشون میده در کشور ما از ابتلا به سرطان آماری است که نسبت به دهه‌های گذشته بسیار رشد افزایش پیدا کرده. و ما این درگیری رو بالاخص باز در حوزه گوارش به شدت بسیار زیادی داریم. خدا رو شکر حالا اطلاع رسانی‌هایی که شده منجر به این هست که ما در خانوم ها داریم کنترل سرطان سینه و سرطان دهانه رحم رو خیلی بهتر از قبل میبینیم، چون دارن غربالگری میشن، دارن فعالیت های تشخیصی رو بهتر انجام میدن، اما متاسفانه دستگاه گوارش همچنان ما رو داره درگیر میکنه. یه نکته ای که شما در صحبتاتون فرمودید و بحث کیفیت شاه کلید بحث امروز ما میتونه باشه که خب ما چرا باید به داروی تولید داخل اعتماد بکنیم و آیا اصلا این داروها داروهایی است که برای مصرف مناسبه یا اصطلاحاً اینها گچ هستند؟ یه چیزی که در جامعه ما به اشتباه متاسفانه جا افتاده و متواتر شده. ما خب در بحث تایید کیفیت دارو یک سازمان بسیار معتبری داریم به نام سازمان غذا و دارو، سازمانی که امروز به یک نهاد نظارتی بین المللی پیوسته تحت عنوان PICS. و تمام استانداردهای سازمان غذا و داروی ما مطابق با استانداردهای سازمان نظارتی بین المللی شده. بنابراین اون چه که در رابطه با کیفیت دارو امروز سنجش میشه کیفیتی است که توسط استانداردهای اون سازمان بین المللی هم حداقل‌هاش داره رعایت میشه. خب گپ‌هایی وجود داره. این گپ‌ها به تأمین ماده اولیه ما برمیگرده که طبیعتاً سورس‌ها یا منابع مختلفی در داخل و خارج از کشور برای تأمین مواد اولیه است. زمانی که این مواد اولیه از شرکت‌ها یا کشورهایی تأمین بشه یا تولید کنندگان داخلی که استانداردهای لازم رو نداشته باشن، طبیعی است رو کیفیت تأثیر می‌گذاره. نوسازی صنایع نکته بسیار مهمیه. بعضی وقتها خب ما داریم داروهامون رو در شرکت‌هایی تولید می‌کنیم که ماشینالات اونها متعلق به چند دهه گذشته هست و اینها روی کیفیت می‌تونه تأثیر بگذاره، اما نهایتاً حداقل‌های کیفیت رعایت میشه و اینها وارد بازار خواهند شد. نکته دوم و بازوی دوم نظارت بر کیفیت پزشکان هستند. به هر حال دارو مشابه مواد غذایی نیست که من و شما به سوپرمارکت مراجعه بکنیم و اون رو خودمون انتخاب بکنیم. جامعه پزشکی تجویز کننده این داروست و طبیعتاً هیچ وقت یک پزشک اعتبار خودش رو نمیگذاره دارویی رو تجویز کنه که بیمار مجدداً به اون پزشک مراجعه نکنه و بگه که من رفتم پیش آقای دکتر ایکس و جواب نگرفتم.
بله.
طبیعتاً پزشکان منافعشون در این هستش که بیمار بهبودی کامل پیدا کنه و اون پزشک رو به دوستان و اطرافیان و خانواده توصیه بکنه.
اصلا میگن پزشک دستش سبکه.
دقیقاً. بله. بنابراین این دو بازو باعث میشه که کیفیت دارو تضمین شده باشه و هر دارویی با هر کیفیتی به دست مردم نرسه. بله. حالا ما دو حوزه دارو داریم. یک حوزه داروهای عمومی یا کانونشنال هستند که قرص‌ها، کپسول‌ها و اشکال دارویی رایج شامل اون میشه و یه بحث ما داروهای بیماران خاصه، داروهایی که صنعت اون صنعت بیوتکنولوژی دارویی است و اینها به زبان عامیانه داروهای یخچالی و تزریقی هستند در قالب ویال‌ها و سرنگ‌ها که بیماران استفاده می‌کنند. تکنولوژی این دو دسته دارو کاملا متفاوته و اقتصاد این دو هم کاملا متفاوته. اگر فرصت باشه من راجع به تمایز این دو صنعت خدمت شما توضیحاتی بخواهم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم ازتون. حتما به این تمایزها خواهیم پرداخت، اما من یه آماری رو هم به مردم بدم که فکر می‌کنم به کرات اشاره شده، اما تفاوت این آمار الان با مثلا 5 سال گذشتش رو شاید خیلی به خاطر نیارن. این که ما 90% داروهای مصرفی در کشور رو خودمون تولید میکردیم حدود 7 سال پیش و بین 7-10% دارو رو وارد میکردیم. الان میزان داروهای مصرفی در کشور و تولید اون 97% رسیده، یعنی ما 97% داروهای مصرفیمون رو خودمون تولید میکنیم و 3% داروهامون رو وارد میکنیم. یه تفاوتی اتفاق افتاده. حدود 7 سال قبل که ما 10% داروهام رو وارد می‌کردیم، حدود 45-50% ارزش ریالی کل داروها رو این 10% تشکیل می‌داد. الان که 3% داروها رو وارد می‌کنیم، حدوداً 30% ارزش ریالی رو تشکیل می‌ده. یعنی که ما تو 7-8 سال گذشته این رشد حیرت انگیزی در تولید دارو داشتیم، به گونه ای که ارزش ریالی 50%ی که یعنی ارزی که میدادیم برای خرید دارو الان به 30% کاهش پیدا کرده. در صنعتی همچین رشدی فرق نمیکنه چه صنعتی باشه، حیرت آوره. یعنی مثلا اگر ما توی صنعتی دیگری بودیم که مردم خیلی باهاش درگیر بودن، خیلی خوب تو جامعه لمس میشد، اما این چون حوزه بیماری است فقط برای کسانی لمس میشه که درگیر این بیماری هستن. اینم یه اتفاق خیلی خوب و مبارکی است. بپردازیم اون تفاوتی که شما فرمودید.
خدمت شما عرض میکنم که ما در حوزه داروهای شیمیایی یا داروهای کانونشنال پیچیدگی های فنیمون به اندازه حوزه داروهای بیولوژیک نیست. بله. و عمده ارزش افزوده نه در تأمین ماده اولیه که در فرمولاسیون هستش. بله. بنابراین قاعده در دنیا به این صورته که شرکت های بزرگ بالاخص در هند و چین به خاطر تولید انبوه که قیمت رو رقابتی میکنه، اینها تأمین کننده مواد اولیه هستن و عمده ارزش افزوده در فرمولاسیونه که بله. هر کشوری این مواد اولیه رو میخره و در داخل کشور این رو فرموله میکنه. در حوزه داروهای بیولوژی کاملا برعکسه. تمام دانش و ارزش افزوده در تهیه و تولید ماده اولیه است و نزدیک به 75-80% ارزش محصول رو همین تولید ماده اولیه ایجاد میکنه که پیچیدگی بسیار زیادی داره و دانش اون در اختیار کشورهای بسیار معدودی هستش. بله. همین مسئله نکته کلیدی برای ماست که کشوری در حوزه تولید داروی خاص میتونه اعلام بکنه که من نقش ایفا میکنم که تولید کننده مواد اولیه اون باشه، در حالی که ما در کشور خودمون هم متاسفانه و در دنیا هم داریم شرکت هایی که وارد کننده ماده اولیه این داروها هستن و صرفا فرمولاسیون رو انجام میدن. بنابراین اگر کسی فرمولاسیون این داروها رو تنها در کشور انجام بده، با اینکه خود دارو رو از خارج بیاره، تنها 20% تفاوت ارزش افزوده داره.
بله.
پس یک نکته مهم پیچیدگی دانش فنی است. نکته بعدی از منظر اشتغاله. ما در صنعت تولید داروهای بیولوژیک جامعه کارگریمون بسیار محدوده.
بله.
و عمدتاً افراد تحصیل کرده مشغول به کار هستن. بله. این با توجه به آماری که خود دولت اعلام میکنه که برای هر فرد تحصیل کرده در مقطع دکترا بین 100-300 میلیون تومان هزینه شده تا به اینجا برسه، این محاسبه به ما میتونه نشون بده که حفظ این افراد و گسترش این صنعت میتونه سرمایه نیرو انسانی ما رو حفظ بکنه. افرادی که خب الان دیگه ظرفیت هیئت علمی هم پر شده، یا باید در پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها مشغول بشن یا مهاجرت بکنن. پس از منظر اشتغال مهمه. نکته بعدی بحث استقلال و امنیت سلامته. بله. تولید کنندگان این داروها همونطور که شما فرمودید در دنیا بسیار محدود هستند. این محدودیت دو نکته مهم داره، یکی بحث دسترسی است و نکته بعدی قیمته.
بله.
ما داروهایی داریم که فقط یک شرکت در دنیا تولید میکنه، دو شرکت در دنیا تولید میکنه
و این یعنی انحصار
و عمده این هم در اختیار که در واقع شرکت‌های آمریکایی یا شرکت‌های مولتی نشنالی است که با سهامداران آمریکایی و یهودی دارند.
بله.
خب این برای ما نکته بسیار مهمیه که میتونه این دسترسی به این داروها برای ما بسیار محدود بشه. در تحریم‌های سال 90 و در تحریم‌های فعلی این داروها هم به سختی داره وارد کشور میشه و هم با قیمت بسیار بالا داره به دست ما میرسه. ما در سال 90 یک دارو برای درمان سرطان سینه هر ویالش 8 میلیون تومان به کشور وارد میشد. به محض اینکه تولید داخل اون صورت گرفت، این 8 میلیون تومان به 4 میلیون تومان رسید و شرکت تولید وارد کننده این قیمت رو بلافاصله شکست. این نشون میده که خب چه سوء استفاده هایی میتونه در این وسط وجود داشته باشه.
بله.
نکته بعدی که باز باید در صنعت داروهای بیماران خاص بهش بپردازیم و نکته حائز اهمیتیه، نکته قیمت بسیار بالای این داروهاست که این قیمت بالا زمانی که تولید داخل اون صورت میگیره به 40-60% قیمت داروی خارجی میرسه. این 40-60% هم در بحث واردات برای کشور یک صرفه‌جویی ارزی داره و هم در پوشش بیمه ای این داروها، چون این داروها داروهای بیماران خاصه، عمده هزینش رو دوش بیمه سلامته و طبیعتاً بیمه سلامت وقتی میخواد به داروی وارداتی رو تحت پوشش قرار بده باید هزینه بسیار بالاتری رو بپردازه. پس تولید داخل اون دو صرفه جویی داره، هم صرفه جویی ارزی و هم صرفه جویی در حوزه بیمه سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. کارگاه خیلی کلاس بندی شده، خیلی دقیق محور به محور توضیح میدید و من واقعا ترجیح اینه که سکوت کامل کنم، جلوی محور به محور جلو بدید. اما همکارانم گزارش‌هایی رو تهیه کردن در خصوص بیماری‌های خاص، درگیری‌هایی که مردم با این قضیه دارن و سوالاتی رو مردم دارن که در ادامه برنامه حتما خواهیم پرسید از جناب عالی. امیدواریم که با همین توضیحات ارزشمندی که می‌فهمید همین راهنمایی‌های ارزشمند رو هم به مردم داشته باشید. ساعت 10:22 است. شما رادیو اقتصاد گوش میکنید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن ما 22652525. خواهش میکنم اگر سوالی داشتید در این زمینه از آقای دکتر کارگاه بپرسید. بریم و برگردیم.
آزمایشگاه شرکت تولید کننده دارو و صحبتهایی که میشه با این سکتور داروساز انجام داد در خصوص محصولات بیوتکنولوژیکی که در حوزه پزشکی و داروسازی اتفاق افتاده. سلام آقای دکتر، روز شما بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر.
زنده باشید. من میدونم همکارای شما در بخشهای مختلف دارن آزمایش انجام میدن، احتمالاً داروهای مختلف هست. شرکت شما چشم‌اندازی برای تولید داروهایی که گفتم دارن یا نه؟
بیوتکنولوژی در واقع علم استفاده از میکروارگانیسم‌ها در تولید دارو هست. میکروارگانیسم‌ها رو برنامه‌ریزی می‌کنن تا اون دارویی که مورد نیازه برای درمان بیماری‌های انسان تولید کنن. شرکت داروسازی، همه شرکت‌های داروسازی مطمئناً علاقه‌مند به کار در زمینه بیوتکنولوژی هستن چون بازار اقتصادی خیلی خوبی داره. منتها تو این راه مشکلات خیلی زیادی هست. ما این برای این مشکلش مطالعات سنگین و گران قیمت هزینه و اثر بخشی هست. یعنی داروهای بایوتیکی که توسط شرکت داخلی تولید میشن باید با داروهای رقیب مقایسه بشن. این مقایسه هم ابزار گران قیمت نیاز داره و هم هزینه های زیاد به خاطر بیماران باید کنترل بشن و داروها رو دریافت کنن و مقایسه. مشکل دوم عدم ارتباط و استفاده از تکنولوژی های روز دنیاست به دلیل محدودیت و ارتباطات کشورمون. ما تو همکاری های علمی با کشورهای دیگه بسیار مشکل داریم، به دلیل تحریم ها نمیتونیم همکاری ها رو انجام بدیم، در نتیجه مجبوریم همه چی رو از صفر شروع کنیم. یعنی کشورهای دیگه تا ده رفتن، به جای اینکه از ده اونا شروع کنیم برگردیم باید از صفر شروع کنیم و این هم هزینه میبره و هم زمان میبره.
تجهیزات چی هست که فرمایید در بحث من؟
راکتورهای مناسب، تجهیزات مناسب برای خالص سازی اینها، در واقع تجهیزات آب استریم و دان استریم برای اینها نیاز داریم.
آقای دکتر، ماده اولیه داروهای بایوتکنولوژی بازار در حال حاضر به زبان عامیانه خود میکروب ها هستن؟
نه، میکروب ها تولیدشون میکنن. یعنی ما یک برنامه به یه میکروارگانیزم میدیم، اون میکروارگانیزم اون پروتئینی که دلخواه ماست برای درمان بیماری ها استفاده میشه تولید کنه. بنابراین فرآورده خروجی اون آری از میکروب هست، فقط اون پروتئین رو داره که میکروب تولید کرده.
در حال حاضر همین داروهایی که در شرکت های مثل شرکت شما و شرکت های رقیبتون تولید شدن تو حوزه درمان کدام بیماری ها استفاده میشه؟
عمدتا سرطان استفاده میشه، سرطان های مختلف.
خیلی استفادهتون متشکرم. انشاءالله روز بهتون که شما هم در شرکتتون با قدرت و کیفیت تولید کنید محصولات که ازش حرف زدید. متشکرم، زنده باشید. کالای ایرانی،
کالای ایرانی، کالای ایرانی. صدای پرتنین چرخ‌های تولید، کالای ایرانی، فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. کالای ایرانی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح، رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب، بخش نخست گزارش سرکاخان نعمت‌زاده رو به اتفاق شنیدیم، متشکرم از ایشون. آقای دکتر کارگاه، میدونم که حرف دارید، سخن دارید در باره داروهای خاص، از اهمیت حوزه تولیدش، اشتغالش، صرفه‌جویی ارزی و بهینه بودن تولید در داخلش صحبت کردید به اقتصاد. میدونم باز حرف زیاد هست تو این زمینه بزنید، اما دلم میخواد که به سوالات مردم پاسخ بدیم. سوالات مردم خیلی کمک میکنه به اینکه ما وضعیت میدانی این حوزه رو و بشناسیم. فقط به در واقع میشه گفت به استناد آماری که دست ما میرسه حرف نزنیم. سرکاخم جعفری از زاهدان گفتن بیشتر پزشکان داروی خارجی تجویز میکنن و ما ناچاریم با سختی هم که شده اون دارو رو از نوع خارجی اون تهیه و استفاده کنیم. زمینی که تشکر کردن از توضیحات جناب عالی، گفتن که چه کنیم، شما که میگید پزشک عامل تاثیرگذار در کیفیت حوزه داروست، وقتی پزشکی اینجوری بر ما تجویز میکنه ما باید چه کنیم؟
خب به هر حال متاسفانه این تفکر یا طرز فکر همچنان در بعضی از عزیزانی که در جامعه پزشکی هستن وجود داره که برای اینکه یه تضمین یا گارانتی باشه برای تجویزی که می کنند به داروی تولید داخل، ممکن اون اعتماد لازم رو نداشته باشن. ما در بحث داروهای بیماران خاص یه تفاوتی با داروهای معمولی داریم و اون اینه که تنها زمانی این داروها تحت پوشش بیمه قرار میگیرن که فقط پزشک متخصص یا فوق تخصص همون حوزه تجویز بکنه. یعنی یه تفاوتی که فرض بفرمایید شما در قرص استامینوفن دارید اینه که هر پزشکی میتونه تجویز کنه، اما داروی بیمار خاصی که برای درمان سرطانه حتی اگر فوق تخصص پوست بنویسه این در واقع جزء پوشش بیمه قرار نمیگیره. بنابراین یک جامعه علمی محدودی دارن این داروها رو مصرف میکنن و خب طبیعتا ما داریم در قالب بحث بازاریابی علمی و اصولی که بر اساس مطالعات نشون میدیم تاثیرگذاری و کیفیت دارو رو، تلاش میکنیم که از طریق انجمنهای علمی در این حوزه ها این اعتماد رو ایجاد بکنیم که این عزیزان بیان و اعتماد کنن. به هر حال از عمر این صنعت داره حدود 12 الی 13 سال میگذره طبیعی است که همچنان مقاومت هایی باشه، ولی من همین امروز آماری رو میخوندم، بالای 90% بیماران MS کشور دارن داروی تولید داخل رو مصرف میکنن.
اتفاقا 0921-4930 نمیدونم اسم شرفشون رو قید نکردن، گفتن که یک سال دارم قرص ایرانی میخورم برای بیماری MS، خدا رو شکر خیلی بهترم. همین شنونده از اون پرسیدن آیا سرطان خون هم جز بیماری خاص محسوب میشه؟ قاعدتا سرطان جز بیماری خاص هست، چه خون چه نوع انواع دیگرش.